www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های مسائل ایران و جهان و جدول پخش برنامه های شبکه رو دریافت کنید. خب دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه های رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی در این لحظه تقدیم به شما میشه. Denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی، جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان سلام عرض می کنم، یاسر بیگیزاده هستم و افتخار می کنم و خوشحالم که با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
جنبش ملی شدن صنعت نفت در اواخر دهه 20 و ابتدای دهه 30 خورشیدی در ایران از مهمترین نقاط عطف تاریخ معاصر در ایران و منطقه محسوب می‌گردد. حرکتی که با چاشنی ملی گرایانه در کنار سفارایی مذهبی شکل گرفت تا پس از دهه‌ها دست استعمار انگلیس از منابع حیاتی و غارت نفت کشور را کوتاه نماید و در این راه نیز موفق شد. در ابتدای راه پیوند میان آیت الله کاشانی و دکتر مصدق و تحرکات انقلابی شهید نواب صفوی و فدائیان اسلام باعث شد تا با وحدت ملی و تجمیع همه نیروهای کشور پشت سر دکتر مصدق، نسل بیگانه از نفت ایران کوتاه شود. لیکن ساده‌لوحی مصدق در اعتماد به آمریکا در بستر راهبرد موازنه منفی و اقدامات جریان نفوذی اطراف وی برای ایجاد شکاف بین او و آیت الله کاشانی، دولت ملی را تضعیف نمود. قرار گرفتن مصدق در برابر دین مردم و تکروی‌های وی موجب خالی شدن اطراف وی از قدرت نامنتهای ملت شد که در نهایت با حمایت آمریکا و انگلیس و تحرکات میدانی لات و الوات های تهران و تعدادی زنان رسبی و چند تانک نظامی، کودتا علیه دولت ملی موفق شد و نهضت نوپای استقلال خواهی و مبارزه با استبداد ایران در اثر سهل‌انگاری های تمامیت خواهانه دکتر مصدق با شکست مواجه شد. در ادامه برای تنقیح بیشتر این بحث به این پرسش پاسخ خواهیم داد که عوامل بنیادین شکست دولت ملی چه مواردی بودند و نقش مصدق در این شکست چه بود؟
برنامه امروز به موضوع تحلیل گفتمانی و علل و عوامل بنیادین شکست جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران اختصاص داره. من افتخار دارم تا گفتگو کنم با دو تن از فرهیختگان و عزیزان عرصه بین الملل، جناب آقای دکتر مهدی کردی، دکترای روابط بین الملل و کارشناس مسائل بین الملل، و جناب آقای دکتر محسن احمدی، کارشناس مسائل تاریخی. خب آیه دکتر کردی، اگر سلام علیکی خدمت شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا انشالله بحث رو آغاز بکنیم و بعد برگردیم به جناب آقای دکتر محسن احمدی و انشالله با ایشون بحث رو پی بگیریم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز در سراسر کشور.
زنده باشید، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام، خوش بزرگواریم.
پیش از اون که برنامه امروز را آغاز بکنیم، شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 برای عزیزان تهرانی و شهرستانی رو خدمتتون اعلام میکنم تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون. اگر احیانا سوالی هم از کارشناسان محترم برنامه داشتید، در قالب پیامک سوالات خودتون رو مطرح و برای ما ارسال بفرمایید تا حتما ما از کارشناسان محترم برنامه جواب بگیریم و به سمع شما عزیزان شنونده برسونیم. خب جناب آقای دکتر کردی، بحث تحلیل گفتمانی و علل و عوامل بنیادین شکست جنبش صنعت نفت در ایران رو داریم. ببخشید، این دیدگاه الان از ابعاد و زوایای مختلفی قابل تحلیل و بررسی هستش، ولی خب من میخوام مطلع و آغاز کار رو با بررسی تاریخی صنعت ملی شدن نفت در عرصه سیاسی ایران آغاز بکنم و از ورود قدرت‌های استعماری و آوردن و بردن رضاخان تا سرنگونی دولت مصدق، حالا علل و عوامل مختلفی داشته که این رو می‌خواستم برای شنوندگان عزیز واکاوی بفرمایید لطفا.
خب مطلع هستین که مسئله نفت در کشور ما قدمتی داره، شاید الان نزدیک به 130 سال یا 132 سال میشه که برای اولین بار نفت تو کشور ما اکتشاف شد و اولین در واقع چاه نفت در شهر مسجد سلیمان اکتشاف شد توسط انگلیسی ها و اون فردی که در زمان مظفرالدین شاه قاجار ماده نفت رو در کشور ما در شهر در واقع مسجد سلیمان اکتشاف کرد، فردی بود به اسم ویلیام ناکس دارسی. خب ماده نفت رو اکتشاف کردن به دلیل ضعف و عقب موندگی فرهنگی و تاریخی که خانواده قاجار داشتن و اطلاع یعنی از مابعضاهای بیرونی که در محیط بین الملل اتفاق می افتاد اطلاع نداشتن و به شدت در وضعیت عقب موندگی به سر می بردن. پادشاه قاجار هم مثل سایر افراد خانواده خودش و افراد پیشین خودش، پادشاهان پیشین خودش، اطلاعی نداشت که این ماده نفت چه کارکردی داره، چه نقشی داره و چه اهمیتی میتونه تو پیشرفت و توسعه کشور داشته باشه. خب امتیاز نفت رو با یه بهای خیلی نازل و اندکی به مدت 60 سال به این آقای ویلیام ناکس دارسی واگذار کردن که مدت اعتبار قرارداد تا سال 1340 بود، یعنی از سال 1280 تا سال 1340.
بله.
و خب مظفرالدین شاه هم مثل پدرش اون چیزی که براش اهمیت داشت این بود که بتونه به هر طریقی که شده هزینه مسافرت‌های خارج از کشور و اروپای خودش رو به دست بیاره، حتی به قیمت فروش ثروت‌های ملی کشور، منابع ملی کشور، و به هر طریقی دنبال این بود که بالاخره وسایل رفاه، تفریح و مسافرت خودش رو فراهم بکنه.
یعنی پول تو جیبی خودش رو از راه
بله دقیقاً
نفت در
پول تو جیبی خودش رو از راه فروش امتیازات مملکت به دست می آوردن این پدر و پسر ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه، و خیلی علاقمند بودن که حالا کشورهای اروپایی برن،
جهانگرد بودن
داره. بله. و خب مسافرت رفتن هم با اون خدم و حشمی که اینا داشتن و اون تشریفات و تشکیلاتی که اینا داشتن، آداب و رسومی که اینا داشتن، هزینه کمی در بر نداشت. یعنی شما حساب کنید یه فرد پادشاه نبود که صرفا مسافرت میرفت، بلکه اطرافیانش بودن، درباریانش بودن، خانوادهش بودن. در واقع خدمت شما عرض کنم که صدر اعظم و وزرا بودن، باز دو مرتبه خود اونا برای خودشون خدم و حشمی داشتن، و شاید بگم مثلا دنبال پادشاه یه کاروان 200-300 نفره راهی اروپا میشدن، و شرایط هم مثل امروز نبود که از اینجا سوار هواپیما بشن تو کشورهای اروپایی پیاده بشن، بلکه بالاخره باید با وسایلی که اون زمان بود خودشون رو یا به عثمانی میرسوندن یا به از طریق دریا به روسیه میرسوندن و از اونجا حالا با قطار یا با درشکه یا با کالسکه یا با هر چی که بود در واقع میرفتن به شهرها و پایتختهای اروپایی، حالا مثلا مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل انگلستان، و این کشورها رو یه تور چند ماهه‌ای داشتن، بازدید میکردن و برمیگشتن. بنابراین انجام این نوع مسافرت ها خب طبعا هزینه خیلی زیادی در بر داشت. این یک نکته. بعد این که عرض کردم اینا اطلاع نداشتن به دلیل اون عقب موندگی فرهنگی و تاریخی که خانواده قاجار داشتن، اطلاع نداشتن که این ماده نفت چه کارکرد و نقشی داره و مثلا بهشون میگفتن که خب این یه ماده سیاه رنگ بدبوی هستش که فقط شر و مزاحمت و دردسر برای ما داره. ولی حالا خارجی حاضرن بیان زحمت ما رو کم کنن، اینو مثلا اکتشاف کنن، ببرن ما راحت.
یعنی بر راحت خرافات هم سوار شده بودن.
دقیقاً. مظفرالدین شاه قاجار فردی بود که بسیار خرافاتی بود. بسیار خرافاتی و فکت‌ها و دلایل و شواهد زیادی هم در واقع وجود داشت که ایشون بسیار انسان ترسویی بود، با پدیده‌های روز آشنایی نداشت، اطلاع نداشت. مثلا توی یکی از مسافرت‌هایی که به اروپا رفته بود، فکر کنم تو کشور فرانسه، با خانم آقای کوری، اونجا یه ملاقاتی داشت. اونجا این بنده خدا، چون خانم آقای کوری در واقع به نوعی کاشف انرژی اتم بودن،
درست،
اونجا یه بقای اون سالونی که مظفرالدین شاه بود خاموش کردن، گفتن که خالی آزمایشی در حضور ایشون ما انجام بدیم. بقا رو که خاموش کردن، چون مظفرالدین شاه ذاتاً از تاریکی میترسید، بقا رو که خاموش کردن، اومد آزمایش
مریض بود دیگه،
بله مریض احوال بود، بقا رو اومدن خاموش بکنن و در واقع اومدن که آزمایششون رو شروع بکنن. لحظه‌ای که آزمایش شروع شد، ایشون چنان نریز از سر ترسش زد که گفتن آقا بقا رو خاموش کن، آقا قضیه کنسله، تمامه، اصلا نمیخواد انجام بدیم، من خود قالب توی کرده نمیخواد. یا مثلا یه فردی بود، یه فرد روحانی نمایی بود، همیشه همراه مظفرالدین شاه بود، به اسم سید بحرینی، یعنی یه فرد شیادی بود،
بله،
که با اوراد و نمیدونم خرافه و دعا و این چیزا، حالا مثلا خودش رو غالب کرده بود به مظفرالدین شاه. تو آسمون وقتی که رعد و برق میزد، خب دیگه یه فعل و انفعال طبیعیه دیگه، چیز خاصی نیست به اون صورت. تو آسمون وقتی که رعد و برق میزد موقع بارندگی، این آیه مظفرالدین شاه به زیر دامن عبای این آیه سید بحرینی پناه میبرد. یعنی یه همچین آدمی، خب ما طبعا نباید انتظار داشته باشیم که از ماده‌ای مثل نفت که اون زمان خب بالاخره تو خیلی از جای دنیا مثل ایران تازه اکتشاف شده بود و برای مردم اون زمان که حالا بهره سواد اجتماعی نداشتن و بهره سواد علمی نداشتن، یه پدیده محیرالعقول بود، در واقع به راحتی میشد سر همچین فردی رو، همچین موجودی رو با چنین ویژگی هایی کلاه گذاشت و شیره مالید و گفت که آقا این یه ماده بدبوی سیاه رنگه که به جز شر و زحمت و دردسر برای ما چیز دیگه ای نداره.
بله.
بنابراین با یه قرارداد خیلی ناچیز و در واقع ثمن بخش، در واقع امتیاز اکتشاف نفت ایران در مناطق جنوبی و جنوب غرب کشور، حتی تا غرب کشور، کرمانشاه به دارسی به مدت 60 سال واگذار میشه.
بله.
خب این شرایط ادامه داره تا زمان در واقع رضا شاه. به دلیل شرایطی که در واقع تو ایران وجود داشت، شرایط آشفته‌ای که تو ایران وجود داشت و انقلاب کمونیستی که در روسیه انجام شده بود و انگلیسی‌ها ترس اینو داشتن که در واقع موج کمونیست به ایران هم نفوذ بکنه و از اونجا به سمت در واقع شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس و شبه جزیره هندوستان که در اون زمان مستعمره بریتانیا بود رسوخ پیدا بکنه،
بله،
دولت بریتانیا در اول کار صلاح خودش رو در این دید که دولت و ارتش ایران رو کلن تحت الحمایه خودش بکنه در قالب قرارداد 1919 کاکس وسوق الدوله. خب بالاخره با جو عمومی که تو کشور ما رو افتاد، اعتراضاتی که انجام شد و کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه به شدت به این جریان اعتراض کردن و گفتن که قرارداد 1919 خلاف روح معاهدات صلح ورسای هستش که تاکید شده که استعمار زدایی باید انجام بشه، دولت بریتانیا موقتا از این موضوع عقب نشینی میکنه، اما به این نتیجه میرسه که تو ایران یک دولت مطلقه مدرن باید به وجود بیاد و بساط سلطنت خانواده قاجار باید برچیده بشه.
بله.
که این وضعیت ملوک و طوایفی و آشفتهی که توی ایران وجود داره در واقع از بین بره و یه فرد قدرتمندی به رأس قدرت برسه و زمام امور رو به دست خودش بگیره که بتونه شرایط رو کنترل بکنه و به مثابه یک خط امنیتی، خط دفاعی یا یک کمربند امنیتی در مقابل کمونیسم شوروی عمل بکنه و اجازه نفوذ کمونیسم شوروی به ایران و شیخ نشین‌های خلیج فارس و بعد از اون به شبه جزیره هندوستان رو نده.
درسته.
بنابراین میان جریان کودتای سوم اسفند 1299 رو راه میندازن که عامل نظامی کودتا فردی به اسم رضاخان میرپنج بود که فرمانده لشکر دیویزیون قزاق بود و عامل سیاسی کودتا فردی بود به اسم سید ضیاءالدین طباطبایی و احمدشاه قاجار رو ناچار میکنن که برگه نخست وزیری در واقع سید ضیاء رو امضا بکنه و رضاخان میرپنج هم به سمت وزارت جنگ منصوب میشه. خب کابینه سید ضیاء کابینه مستعجل بود، بعد از 3 ماه در واقع باید حذف میشد، یعنی تاریخ مصرفش تموم شد، چون شرایط باید برای به قدرت رسیدن فرد اصلی که رضاخان بود باید به تدریج فراهم میشد،
پوست اندازی در حقیقت
بله پوست اندازی باید انجام میشد. نکته جالب توجه ماجرا اینه که زمانی که سید ضیاء سقوط میکنه انگلیسی ها اینو از ایران خارج میکنن، میبرنش به سرزمین های فلسطین.
بله.
اونجا مستقرش میکنن و ایشون میشه کارگزار و دلال خرید زمین و املاک از عرب های بومی فلسطین برای جمعیت یهودی مهاجری که از اقصا نقاط دنیا مثل کشورهای اروپایی بعد از اعلامیه لورد بالفور با همکاری دولت استعماری بریتانیا و آژانس های جهانی یهود، لابی های جهانی یهود مثل آژانس یهود یا فدراسیون صهیونیستی در حال مهاجرت به سرزمین های فلسطین بودن.
در حقیقت نطفش از اون زمان
بله
کاشته
بله.
شد توسط سید ضیاء.
بله شما در نظر داشته باشید که تشکیل در واقع رژیم جعلی صهیونیستی صرفا در سال 1948 ابتدا به سکن انجام نشد، بلکه دارای مبتدا و مقدماتی بود که شرایطش حداقل به لحاظ عملی از 1917 از اعلامیه لورد بالفور که حق تشکیل در واقع دولت یهود در سرزمین‌های فلسطین رو به رسمیت میشناخت، از اون زمان این برنامه شروع شده بود. حالا بگذریم از این که ایده پردازی ها و نظریه پردازی های تشکیل دولت یهود در سال دهه های قبل از 1917 توسط افراد مثل هرتزل، تئودور هرتزل در حال انجام بود.
بله.
خیلی از ماجرا پرت نشیم. به هر حال شرایط در ایران به گونه‌ای پیش میره، افراد زیادی میان یا مدت نخست وزیر میشن، مثل مشیرالدوله پیرنیا، مثل احمد قوام، مثل حسن مصطفی، ولی خب همه اینا دولت مستعجل هستن. تا یواش یواش نوبت به رضاخان میرپنج میرسه، نخست وزیر میشه. اول دایره جمهوری خواهی رو علم میکنه که با مخالفت و مقاومت روبرو میشه، میبینه که بهتره که از فکر جمهوری خواهی بیرون بیاد و همون سلطنت رو ادامه بده.
بله.
بنابراین با کمک های افرادی مثل سید محمد تدیون، عبدالحسین تیمورتاش، علی اکبر داور، علی اصغر حکمت، نصرت الدوله فیروز، سردار اسد بختیاری و از همه مهمتر محمد علی فروغی،
بله،
شرایط برای به قدرت رسیدن و به سلطنت رسیدن رضا شاه فراهم میشه و مجلس مؤسسان قانون اساسی دعوت میشه که اونجا اعلام میکنن که به نام سعادت ملت خانواده در واقع قاجار بعد از 125 سال از حکومت، بعد 130 سال از حکومت خلع میشن، از سلطنت ایران خلع میشن و طبق ماده واحده حکومت موقت ایران در حدود قانون اساسی مشروطه به شخص آقای رضاخان پهلوی واگذار میشه و از اونجا به بعد دیگه شرایط برای حکومت و سلطنت دائم رضا شاه فراهم میشه. خب رضا شاه هم که خدمتتون عرض کردم فردی بود که با کمک ها و حمایت های استعمار بریتانیا در واقع به قدرت رسید. فرد سیاسی که در واقع رضا شاه رو پیدا کرد و مناسب دید برای انجام این کار اردشیر ریپورتر بود.
بله.
که ایشون خودش از زرتشتیان کشور هندوستان بود و از استاد اعظم‌های لوژ فراماسونری انگلستان بود و در واقع رضا شاه رو مناسب تشخیص میده برای این کار. کاشف در واقع رضا خان اردشیر ریپورتر هستش که بعدا نقشش در ایران به پسرش شاپور ریپورتر واگذار میشه. فرد نظامی هم که موضوع توجیه رضاخان رو شروع میکنه یه افسر انگلیسی هستش به اسم جنرال ادموند آیرونساید. در واقع شرایط از قبل از کودتای 23 اسفند 1299 فراهم شد و در واقع کمتر از حدود 5 سال قبل، 5 سال بعدش این پازل تکمیل میشه و قدرت و سلطنت به رضاخان پهلوی واگذار میشه که خدمتتون با شواهد تاریخی عرض کردم که ایشون کشف شده استعمار بریتانیا بود و قرار بود که اون دولت مطلقه مدرن رو که مورد نظر و مورد نیاز استعمار بریتانیا در ایران بود در واقع به وجود بیاره و همین کار رو هم انجام میده. یعنی شما حساب کنید بساط حکومت مورگیخ و طوایفی رو رضاخان در ایران جمع میکنه، افرادی مثل شیخ خزعل رو با حمایت انگلستان رضاخان سرکوب میکنه، افرادی مثل اسماعیل آقا سمیتقو در کردستان رو رضاخان سرکوب میکنه و دولت یک پارچه مدرن رو در ایران به وجود میاره. سیاست اسکان اشعاری یا تخت قاپو کردن رو در همین راستا انجام میده و یواش یواش شرایط فراهم میکنه که منافع انگلستان در ایران تامین بشه.
بله.
اما در واقع در سال 1300 و حوالی 1311 تا 1312 رضاخان با تحکیم قدرتش تصمیم میگیره که در واقع یه تجدید نظر اساسی تو وضعیت قرارداد نفت ایران و انگلیس انجام بده که فشار میاره به کابینه که بالاخره قرارداد باید لغو بشه، قرارداد دارسی، و در یک حرکت نمادین متن قرارداد رو تو کاغذ بخاری کاخ سعدآباد میندازه و جشن میگیرن بابت اینکه مثلا پادشاه کشور لایحه قرارداد رو، متن قرارداد رو سوزونده.
بله.
اما به دلایلی که هنوز بعد از حدود 90 سال معلوم نیست که چیه، بله الان 1312 تا 1402 90 سال گذشته،
بله،
هنوز معلوم نیست که چیه، رضا شاه در نهایت از شرایط خودش صرف نظر، اون شرایط اولیه خودش صرف نظر میکنه، چون انگلستان در نظر داشته باشید که از ایران به جامعه ملل شکایت کرده بود و اونجا هیئت ایرانی میره دفاع میکنه و یه دستور موقت دبیر کل جامعه ملل سر اریک دراموند به دو طرف میده و درخواست میکنه، میگه که خویشتنداری خودتون رو حفظ بکنین. بنا به دلایلی که هنوز مشخص نیست که چی هستش، رضا شاه از در واقع شرایط اولیه خودش صرف نظر میکنه و در نهایت در قرارداد مکمل 1933 به مدت 70 سال دیگه، به مدت 60 سال دیگه تا سال 1372 یعنی 1993 قرارداد نفت ایران و شرکت نفت انگلیس رو تمدید میکنه که رئیس شرکت نفت انگلیس هم سر جان کودمن بود.
بله.
تمدید میکنه، اونجا یه سری امتیازات خیلی جزئی به ایران داده میشه که اگر مخاطبین محترم اصلا عنوان قرارداد نفتی 1933 ایران انگلیس رو در اینترنت سرچ کنن، به راحتی اطلاعات لازم رو از اینترنت میتونن استخراج بکنن، ببینن که چقدر مثلا امتیازات جزئی به ایران داده شد.
بله، یک طرفه بوده در
حقیقت. بله، یکی از شرایطی که مد نظر ایران بود این بود که به تدریج کارگرای نیروهای ایرانی، کارگرای ایرانی بیان جایگزین در واقع نیروهای بریتانیایی بشن و حجم نیروهای ایرانی بیشتر بشه و به نیروهای ایرانی آموزش لازم برای در واقع پوست اندازی عملیات بهره برداری و استخراج نفت داده بشه که خب تو قرارداد 1933 صرف نظر میشه از این ماجرا. در نهایت خب میبینیم که علارغم همه ادعاهایی که رضا شاه داشت، اما در واقع باز ناچار میشه تمکین بکنه. من توی یکی از منابع تاریخی معتبر، کتاب سیاست خارجی ایران در دوره پهلوی تألیف آقای دکتر هوشنگ ندوی، اینو خوندم که دو تا نظریه وجود داره، یکی این که رضا شاه رو تهدید به خلاء قدرت کردن، یکی این که رشوه های کلانی رو به حساب بانکی رضا شاه در بانک های سوئیس خوابوندن انگلیسی ها که رضا شاه راضی بشه این کار رو انجام بده. در نهایت هم خب بالاخره 1320 رضا شاه از پادشاهی حذف میشه و قرارداد به همون وضعیت خودش میمونه تا اواسط دهه 1320 که از سال 1323 تا 25 به بعد یواش یواش صحبت‌های مبنی بر ملی شدن صنعت نفت انجام میشه و در واقع یه جورایی استارتش از زمان مجلس 16 هم اشتباه نکرده باشم میخوره در سال 1323 که مجلس دولت رو مکلف میکنه تا زمانی که تکلیف جنگ جهانی دوم مشخص نشده دولت حقی نداره با هیچ یکی از قدرت‌های خارجی برای واگذاری امتیاز نفت مذاکره بکنه.
بله.
این اولین جرقه ملی شدن صنعت نفت هستش که در سال 1323 با تلاشای دکتر مصدق بر اساس تز موازنه منفی میخوره و ادامه پیدا میکنه تا حدود 6-7 سال بعدش که در نهایت در اوایل سال 1330 منجر میشه به این که در 29 اسفند 1329 13 روز بعد از ترور رزمارا مخالف اصلی ملی شدن صنعت نفت لایحه ملی شدن صنعت نفت در مجلس شورای ملی تصویب میشه و در اردیبهشت 1330 عملیات ملی شدن صنعت نفت با برافراشته شدن پرچم ملی ایران در پالایشگاه آبادان رسمیت پیدا میکنه.
بله بسیار متشکرم، چقدر خوب و بسیار جذاب. این در حقیقت قاچ تاریخی ملی شدن صنعت نفت، آنچه که گذشت از زمان پادشاهان قاجار و آنچه که تا تقریبا اواسط دهه 20 قرن اخیری که ما داشتیم رو جناب دکتر کردی به صورت تاریخوار و به صورت بسیار زیبایی برای ما و شنوندگان عزیز عنوان فرمودند و ما تحلیل ملی شدن صنعت نفت رو از زبان این عزیز فرهیخته شنیدیم.
کندوکاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برمیگردیم به جناب آقای دکتر محسن احمدی، کارشناس مسائل تاریخی. خب اگر سلام علیکی به شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا من سوالی رو از محضر حضرت عالی بپرسم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب دکتر کردی و همه شنوندگان عزیز در خدمت.
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. آقای دکتر، در خصوص جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران که یکی از رویدادهای تاریخی مهم حیات سیاسی کشورمون هست که طی اون ایرانیا به صحنه سیاست در حقیقت اومدن تا نه تنها ریشه استعمار خارجی رو برای همیشه بسوزونن، بلکه راه رو برای عمران و آبادی کشور هموار. شما خودتون سالهاست در زمینه مسائل تاریخی جهان اسلام و پیشینه‌های در این خصوص تحلیل کردید و در حقیقت خیلی اهل علم و مطالعه و پژوهش در این خصوص هستید. خواهش میکنم اگر میشه برای شنوندگان عزیز یک تحلیلی رو از این سوالی که از محضرتون پرسیدم و این قاچ تاریخی در حقیقت عنوان بفرمایید تا انشالله ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که حالا در دکتر کردی پیشینه ای رو در واقع از بحث نقش نفت و تاریخ نفت در ایران مطرح کردن که خب تقریبا از دوره قاجار و بحث اکتشاف نفت بود و ما یه سری قراردادهای نفتی رو پیش از در واقع دوره پهلوی در ایران داشتیم.
بله.
مثل در واقع حالا قرارداد گسگلشاییان بود و اما خب این در همه این ادواری که در واقع نفت در ایران کشف شد،
بله،
خب اولا که بیس اکتشاف رو خب انگلیسی ها در واقع به دست داشتن، یعنی بله، ابتدا اکتشاف توسط اونها بود و خب از طرفی هم بحث استخراج و بهره برداری رو هم اونها بر عهده گرفتن و رسما ایرانی ها از این منبع ملی سهم آنچنانی نداشتن.
درسته.
خب حالا خیلی ها میگن که در واقع اینها میبردن یه سهمی رو در واقع به ایران میدادن، ولی یه نکته ای که اینجا های اهمیت اینی که میزان استخراج و میزان فروش نفت توسط انگلیسی ها اصلا به دولت ایران ارائه نمیشد اسنادش.
درست.
ما 16% به شما فقط سود فروش می‌دیم. 16% از چقدر؟ هیچ وقت دولت ایران متوجه نشد که میزان فروش نفت چقدر توسط انگلیسی ها.
درست.
خب تا در واقع بعد از سقوط دولت رضا شاه پهلوی اول